چیز برق تضمینی تجدیدپذیر افزایش پیدا نکرد، سرمایه گذارا رفتن
بله
و این جوانهایی که با امید اومده بودن تو این کار و میشد لاقل 1 میلیون فرصت شغلی ایجاد کرد در مثلا جایی که میشد انرژی تجدیدپذیر مثل سیستان، جایی که میشد این کارو کرد، اینها دوباره در واقع بیکار شدن. چرا واقعا وزارت نیرو، من میدونم وزارت نیرو بده کارترین وزارت خون است، اما مثلا اگه بخوایم شغل ایجاد کنیم چقدر باید سرمایه بذاریم تا این مکانیزم حمایتی که میشد با خرید تضمینی سرمایه‌گذارا رو نگه داشت؟ چرا واقعا این همچه اتفاقی افتاد آقای بانجان؟ میشه درستش کرد؟
ببینید من یه توضیح کوتاه عرض بکنم بعد از من خدمتون پاسخ خواهم داد.
بله.
ببینید همون سال 94 و 95 که از اصالی اشاره فرمودید که کرده. اتفاق خوبی افتاد. خب جالب اینه که ما تا سال قبل از 94 ماکسیموم حدود 118 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر دولتی داشتیم. آها. که متاسفانه هر ازگاهی از کنار دست نیروگاه های بادی دولتی هم رد می شدیم خیلی شاید کار هم نمی کردن. به این جنبندی رسیدیم واقعا بر اساس مطالعه دقیق از روند توسعه تجدیدپذیرها در دنیا. یعنی ما مطالعه کردیم دیدیم 80 کشور دنیا وقتی می خواستن نیروگاه تجدیدپذیر رو توسعه بدن و آغاز بکنن با مکانیزم تشویقی یا همون خرید تضمینی که فیدین تعریفی که ما داریم این کارو کردن.
صحیح.
ما هم همین کارو کردیم خوشبختانه در سال 94 و ادامش در سال 95 هم تعرفه و قیمتهای خوبی اعلام شد و هم قرارداد خرید تضمینی بلند مدتی که یک اعتماد سازی رو در بین
20 ساله
20 ساله بله 20 ساله بین سرمایه گذاران و بخش خصوصی ایجاد بکنه.
درسته.
و جالب اینه که جناب راسخ اتفاقا استقبال کننده های اولیه این نیروگاه ها حتی سرمایه گذاره خارجی بودن.
بله.
برای اینکه تعرفه های اعلام شده تعرفه های جذابی بود در بین همه کشورهای منطقه و حتی در بعضی از کشورهای دیگر دنیا رتبه بالایی رو داشت. خیلی ها آمدند و اتفاقا شروع کننده سرمایه‌گذاران خارجی بود و یک توفیقی هم برای در واقع دولت ما بود که تونسته از این بخش سرمایه خارجی رو هم جذب بکنه. خب این اتفاق اتفاق میمونی بود که در واقع بازگشت سرمایه خوبی هم داشت. ما بر اساس در واقع تعرفه های اعلامی اون موقع و همینطور حالا نرخ دلاری که وجود داشت در نیروگاه های حالا مگاواتی ماکسیموم ما در واقع 5 سال ماکسیموم 5 سال بازگشت سرمایه داشتیم. برای نیروگاه های کوچکتر که همونطور که از اصلاح اشاره فرمودید شرکت های پیمانکاری کوچک و جوانای زیادی هم مشغول شدن اوریج بین 2.5 تا 3 سال با بازگشت سرمایه داشت و این
درسته.
خیلی عالی عالی بودش. ببینید من حالا توفیق داشتم قبلا خدمت شما و شنوندگان صحبت کردم.
سعادت بنده بوده.
ببینید قربون شما محبت دارید یک بخشی از این تصمیم گیری ها در درون وزارت نیرو شکل میگیره.
درسته.
و ما در اون خیلی میتونیم مانور بکنیم مثل همین بحث خرید تضمینی هایی که تلاش کردیم پیشو گرفتیم از مجلس مصوبه گرفتیم و خیلی از موارد دیگه.
درسته.
اما یک بخشی رو در بیرون از وزارت نیرو شکل میگیره. یعنی همون بحث افزایش نرخ دلار و هزینه های سرمایه گذاری که خب البته من اعتقاد دارم ما به عنوان سازمان ساتبا به عنوان متولی امر توسعه تجدیدپذیر هم بیکار ننشستیم. اومدیم در واقع کارهای موازی دیگری رو هم انجام دادیم که بتونیم این چراغی که روشن شده است رو در کشور که هم مزیت تولید انرژی به عنوان یک کالای اساسی یا زیرساختی برای اقتصاد و تولید رو که میتونه شکل بده روشن بمونه و هم بتونیم در واقع بحث اشتغال زایی رو که در منجر در واقع منتج از این اتفاق هست رو بتونیم همچنان پر رونق نگه داریم. ببینید ما به موازات صحبتهایی که با کشورهای همسایه مثل عراق مثل افغانستان و کشورهایی که اینها نیازمند انرژی هستند با آنها صحبت کردیم دنبال این هستیم این دانش ایجاد شده و این شرکت های در واقع دانش بنیان شرکت های پیمانکاری و ای پی سی کاری که در حوزه نیروگاه خورشیدی به ویژه چون موضوع بحث ما هست شکل خوبی گرفته رو بتونیم در قالب صادرات دانش فنی با اونها مشارکت بکنیم.
یک
در واقع جلسات اینا با دوستان داشتیم امیدوار هستیم بتونیم تا حالا پایان امسال به جنبندی خیلی خوبی هم برسیم. یک این بحث هست. بحث دیگر ببینید اتفاق خوبی هم در دنیا حالا ناخواسته از اختیار ما خارج بوده ولی موافقه در واقع ما بوده و اون این بوده که هزینه های تولید یا تجهیزات نیروگاه خورشیدی هم کمی پایین تر آمده، یعنی نسبت به دو سال پیش که ما بالای 1400-500 دلار داشتیم توی پر کیلووات، الان اینا به تقریبا نزدیک 700 دلار رسیده. این هم خبر خوبی هست که کاهش هزینه‌ای داشته. ولی اینو میخوام عرض بکنم خدمت شما که ما به عنوان حاکمیت و دولت همونجوری که اشاره کردید اگر بخواهیم دنبال ایجاد شغل باشیم، نیروگاه‌های تجدیدپذیر به ویژه خورشیدی یک شغل پایداری هست که هم کمک میکنه به تولید انرژی اقصا نقاط کشور، یعنی یک عدالت محوری که حالا نظام جمهوری اسلامی ایران هم به دنبالش هست و ببینید در مناطق محروم دنبال بکنه دوست. و هم این که ما بتونیم یک کالایی رو که مورد نیاز و زیر ساخت توسعه هست رو ایجاد بکنیم. البته من یک کوچیکم اشاره بکنم خدمت شما. ببینید نکته‌ای که قابل توجه هست و ما باید بهش بسیار توجه بکنیم، ما منابع خرید برق در واقع تجدیدپذیر رو که به صورت تضمینی داریم انجام میدیم، داریم با یک نگاه کوچکی که به محل عوارض برق کردیم و اون محدود هست رو انجام میدیم. اما از یک منبع بزرگتر تحت عنوان قانون اصلاح الگوی مصرف و ماده 12 که در اختیار وزارت نفت هست و اونجا اشاره میکنه که از محل صرفه‌جویی سوخت ما باید در اختیار توسعه حالا صنعت بگذاریم رو متاسفانه هنوز پاسخ خوبی نگرفتیم. به نظر میرسه که اگر این همراهی از وزارت محترم نفت صورت بگیره و در راستای در واقع اجرای یک قانون، قانونی که ما دیگه بالاتر از اون نمیتونیم صحبت بکنیم، اگه اتفاق بیفته ما خیلی از دغدغه‌هامون میتونه برطرف بشه.
ماده 12 کدوم قانون فرمودید آقای مامانی؟
قانون اصلاح الگوی مصرف، ماده 12 رفع موانع تولید هست دیگه. اگر اصلاح
درسته بله. خب آقای مانجان اشاره به عوارض هم کردید.
بله.
تا پارسال اون پولی که ما بابت قبضای برقمون میپرداختیم به شهروندان میرفت سازمان برنامه. اما امسال مجلس تصویب کرد، دوستش یکی از نمایندگان محترم مجلس هم روی خط ارتباطیمون بیاد، علارغم اینکه هماهنگ کرده بودیم نشد که ارتباط برقرار کنیم، یعنی گوشیشون راه نداد خطشون. مجلس برای بودجه امسال مصوب کرد که آقا هر پولی که ما بابت قبض برقمون شهروندان میدن بیا تو حساب وزارت نیرو، وزارت نیرو هم یه درصدشو برای انرژی تجدیدپذیر بذاره. یعنی درست الان به دلایل مختلف سرمایه وارد کشور نمیشه، اما این پولی که ما میپردازیم، ما مردم میتونه کمک کنه یه درصدش بیاد برای انرژی‌های تجدیدپذیر. چقدر کمک میکنه در کنار اون نکاتی که جناب عالی گفتید برای جذب سرمایه، چقدر میتونه کمک کنه برای
رانزین؟
اگه ممکنه خیلی کوتاه توضیح بدید ببخشید.
ببینید اتفاق خوبی افتاده، پیگیری ها منتج به این شد که در سال 98 این عوارض مستقیما در اختیار ساتبا یا در کلان وزارت نیرو قرار میگیره و وزارت نیرو حسب قانون این رو مصروف به توسعه تجدیدپذیرها و شبکه روستایی میکنه. این دغدغه ما رو برطرف کرد، حداقل برای تعهداتی که از قبل ایجاد کردیم. مزید استحضار که ما الان در حال حاضر 761 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در واقع منصوبه داریم در کشور که خب از همین محل عوارض برقش رو داریم پرداخت میکنیم. یعنی این دغدغه ما که دنبال این بودیم که این عوارض اختصاصی بشه، این بودجه دیگه خیلی نیاز به در واقع تخصیص از سازمان برنامه که بله. در واقع موانعی رو هم قبلا ایجاد شده.
چی شد دیگه؟ یه قانون دائم شد دیگه.
آره دیگه، این انجام شده خوشبختانه. میخوام بگم که این خیلی کمک میکنه. ببینید ما نسبت به نیروگاه‌هایی که تا حالا احداث شده جناب راسخ دغدغه‌ای نداریم. یعنی این عوارض
آخه بعد توسعه پیدا کنه، مهم اینه.
همین، ببینید اصلا این به نظرم چون محل تأمین عوارض از پول مردم هست، حتی در دید کلان ما اعتقاد نداریم که تماما بریم دست در جیب مردم بکنیم و این تا یه حدی به ما پاسخ خواهد داد. من اگر قانون استاندارد مصرف و اون ماده 12 رو اشاره کردم برای اینکه اون یک محل بزرگتری هست و به ما اجازه میده که ما نیروگاه تجدیدپذیر رو
منابع بیشتری بدیم.
بله بسیار بیشتر بتونیم توسعه بدیم.
خیلی ممنونم. آقای جعفر محمد نژاد سیگارودی، سخنگوی محترم سازمان انرژی تجدیدپذیر و مدیر کل دفتر امور بین‌الملل این سازمان. ما خیلی علاقمندیم آقای محمد نجات کمک کنیم تو این حوزه به جوانامون، چون
شما محبت دارید جناب دکتر. من اتفاقا برنامه‌تون دنبال می‌کنم، از استادی در حوزه حالا نه تنها انرژی حتی اقتصاد هم
سلامت
باشید، یک استاد هستید و این راهنمودهای شما هم میتونه برای ما موثر باشه.
خواهش می‌کنم، محبت دارید، براتون آرزوی موفقیت.
سلامت باشین، خدا حافظ.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
جناب حجت الاسلام المسلمین آقای دکتر نصرالله پژمانفر از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، حالا معمولا کمیسیون ها چند وقت به چند وقت تغییر میکنن، رای گیری میکنن برای ریاست، پیشتر که رئیس کمیسیون فرهنگی بودن، نمیدونم الان هم هستن یا نه، روی خط ارتباطی مون هستن. میخوام درباره دلالان کاغذ صحبت بکنیم. آقای دکتر پژمانفر سلام بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله. بندم خدمت جناب عالی، همکارانتون و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون عرض سلام و ارادت دارم و این ایام رو هم تسلیت عرض می‌کنم.
درود بر شما، خیلی متشکرم. آقای غلامرضا شجاع نماینده تشکل‌های صنعت چاپ و مصرف کننده کاغذ هم روی خط ارتباطی ما اومدن. آقای شجاع خدمتتون سلام می‌کنم.
سلام قربان، بنده هم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما جناب آقای راسخ مشیر توانمند.
لطف دارید.
و این ایام سوگواری ابا عبدالله حسین را به همه هموطنان عزیزم تسلیه دارم.
خیلی ازتون ممنونم. آقای دکتر پژمانفر، اظهار نظر فرموده بودید جناب عالی که دلالان کاغذ دولتی رو وارد کردن، توضیح نکردن. البته من خودم به این نمایشگاه هایی که تولید ملی است، دفتر تولید میکنه و لوازم تحریر تولید میکنم، مراجعه کردم. قیمت ها خب بالا بود، یعنی به نسبت مثلا پارسال یا دو سال پیش خیلی قیمت ها متفاوت بود، اما تلاش کرده بودن تولید کنندگان که دفاتر مشق بچه ها به قیمت مناسب به دست بچه ها برسه. اشاره کردید که کاغذ رو احتکار کردن دیگه. اگر الان به درد نخوره کاغذ، آقای پژمانفر کی باید به درد بخوره کاغذ؟
ببینید، اون چیزی که من به این موضوع اشاره کردم با توجه به گزارش هایی که از وزارت صنعت معدن تجارت اعلام شده و گزارشاتی است که وزارت ارشاد نسبت به این موضوع داره و یک جمله دولت در ارتباط با واردات کاغذ و حجم کاغذ وارداتی گزارش هایی رو برای مجلس اومدن ارائه کردن.
درست.
این حجم با توجه به نیازهایی که ما در داخل کشور در اساس مصارف مختلفی که ما در این موضوع داریم، نه تنها جوابگوی نیاز امسال ما، بلکه از شاید جوابگوی نیاز یه مقداری هم شاید سال آینده ما رو هم پاسخ میداد.
بله.
اما متاسفانه تو این موضوع ما اون چیزی رو که مشاهده کردیم یک کمبود کاغذی بود که حتی در کاغذهای روزنامه این کار به اینجا رسید که
بخشی چاپ هم نمیشد. بله.
چاپ نشدن.
بله،
مخصوصا روزنامه هایی که در شهرستان هستن.
درسته.
اینا تعطیل شدن و مجبور شدن بعضا حتی در کاغذهای غیر روزنامه این چاپ بکنن و یا تیراژشون رو به شدت کاهش بدن.
درست.
خب در بررسی این موضوع روشن شد که در حال این بحث احتکاره، یعنی در واقع وقتی تعاریف و گزارشات نشون میده که حجم قابل توجهی کاغذ وارد کشور شده،
بله.
حجم قابل توجهی در داخل کشور تولید شده،
بله.
و مقدار مصرف رو هم در واقع ما داریم و نیازم روشن هستش، طبیعتاً این قضاوت روشن خواهد بود که به غیر از احتکار شکل دیگری در ارتباط با این موضوع وجود نداره. اما علل احتکار چی هست؟ خب علل احتکار یک هدف بیشتر نداره، ما اون فرصت طلبی و استفاده کردن از فرصت های مناسبی که برای این موضوع ممکنه پیش بیاد و بتونن بهره برداری کنن.
خب میخواستن این کارو بکنن آقای پیغامبر، میتونستن
بخشی از این فرصت در مهر ماه افزایش قیمت قابل توجهی در کاغذهایی که برای نوشت افزار استفاده میشه، اینها الان افزایش پیدا کرده. خب یه بخشی هم باز در ارتباط با موضوع نیازی که معمولا در هر دوره از انتخابات، مخصوصا در انتخابات مجلس، که اینها به هر حال یه حجمی مصرف میشه، اینها خب به هر حال در اون مقطع افرادی که وارد این گود میشن گاهی با عجله وارد این مقطع میشن و ناچارا مجبور هستن در یه قیمتهای بی حساب و کتابی این کاغذ رو تهیه بکنن.
یعنی از الان احتکار کردن برای انتخابات مجلس اسفند؟
بله دیگه. خب این که عرض شدن که کالایی نیست که مثلا از بین بره.
آره درسته. بله
کالایی هست
که مصرف نداره
باشه و نسبت به سودی که میتونن تو این موضوع ببرن این کار رو انجام میدن. همیشه بازار رو تشنه نگه میدارن.
درسته.
خب حالا تصمیم خوبی بود که دولت دیروز اعلام کردن بخشی رو به عنوان ارز نیمایی برای ارائه لوازم و تهدید در بازار اقدام بکنن. خب این جالب این هستش که اون کاغذها با ارز دولتی وارد شده، یعنی 4200 و این ارزها ارز نیمایی وارد شده، یعنی تقریبا دو برابرش. یعنی ما امروز عرض شد که مبنا رو این قرار دادیم که به دانش آموزان خودمون با ارز عرض شد که نیمایی، یعنی دو برابر قیمت واردات کاغذ به دانش آموزانمون لطف بکنیم و هر شبت که دفترز و کتابشون رو تهیه بکنیم نیازهاشون رو، با حال اینه که اون چیزی که وارد شده بخش قابل توجهش با عرض 4200 وارد شده.
بله.
این بگه بالاخره به قول قدیمی ها پیدا بکنیم پرتغال فروش
عجب.
رو بله اینا ها مسائلی است که باید بالاخره دستگاه اجرایی پاسخ بدن.
ببخشید شما تو صحنم هستید، من نمیخوام زیاد وقتتون رو بگیرم.
بله امروز چون معرفی بله. دوتا از وزرا
هست. بله بله.
ان
شاء الله بخیر بگذره.
معیت باشین. من مرخص بشم.
بله فقط این یه دو تا سوال کوتاه. اولی که از مسئولین وزارت سمت سوال کردید این موضوع رو که این وضعیت چطور قابل
حله؟ بله ما این موضوع رو داریم پیگیری میکنیم. مثلا از مسائلی که بالاخره شاید دستگاه‌های نظارتی باید توش ورود پیدا بکنن، چون به هر حال ببینید اون چیزی که واردات صورت گرفته بنابر گزارشات ارز بر اساس 4200 هست.
درسته.
اون چیزی که دیروز اعلام شد که باز یه مقداری کنترل داره میکنه اینه که کاغذ رو با ارز نیمایی عرضه بکنن. خب الان ما سوالمون این هستش که اون کسانی که با 4200 وارد کردن کاغذشون کجا هست، چجوری مصرف شده و دست کی رسیده.
درسته.
و پاسخ این موضوع رو باید ما دقیقا شفاف برای این موضوع باید داشته باشیم. ما از این موضوع عبور نخواهیم کرد.
دوست.
اگرچه خب حالا ما در این موارد و فسادهای مالی کم باش مواجه نبودیم.
دوسته.
که حالا گاهی تنها پاسخی که باش مواجه میشیم میگن آجا اینقدر عددهای درشتری متاسفانه وجود داره که دیگه حالا شما دنبال این عددها نگردید. اما خب ما به عنوان وظیفه قانونی خودمون پیگیر خواهیم بود.
متشکرم. ممنونم آقای پژمان. فقط دو تا وزیری که امروز قرار رأی اعتماد بگیرن، فضای مجلس برای دادن رأی اعتماد به اینها چگونه است؟ آقای مونسان و
فضای من برداشتم اینه که هر دو تاشون رأی اعتماد میارن با توجه به فضای موجود.
بله بسیار خوب. خیلی متشکرم آقای پژمان.
آقای دکتر پژمان قبل از اینکه تشریف ببرید اجازه بدید منم سلام عرض ادب خدمت شما دارم.
آقای شجاع من میخواستم با آقای پژمانفر خداحافظی کنم چون تو صحن بودن.
در حد یک
بله خواهش می‌کنم بفهمید. خواهش می‌کنم آقای پژمانفر توضیحات آقای شجاع رو هم بشنوید بعد خدمتتون هستیم. بفهمید آقای شجاع.
آقای پژمانفر سلام عرض ادب دارم خدمتتون.
ارتباطمون قطع شده آقای شجاع. بله. عذرخواهی می‌کنم از شما. من شرمنده ام.
اشکالی نداره.
بفهمید
آقای پژمانفر خب جزء نادر نمایندگانی هستن در کمیسیون فرهنگی.
بله.
و مدت ریاست کمیسیون دارن این موضوع رو پیگیری میکنن.
بله بله.
ولی وقتی از کلمه دلال استفاده میکنن برای وارد کننده ها غلطه. این اولا خدمتتون عرض کنم وارد کنندگان تجار که دارای ثروت های هزار میلیاردی هستن. اصلا اینا دلال نیستن.
آها.
یعنی اینکه متاسفانه انجمن وارد کنندگان کاغذ که به قول معروف باید اینو مدیریت میکرد و رئیس این انجمن در کارگروهی که بنده هم عضوش بودم، ایشون هم عضوش بود و در وزارت قبل از اون سمت و بعد در وزارت ارشاد تشکیل شد، ما متاسفانه شاهد بودیم که از کانال‌های دیگه هم کاغذهای دولتی وارد میشه. یعنی
به غیر از انجمن وارد کنندگان؟
نه به غیر از اینی که باید از طریق وزارت و سمت یا قبلا که وارد میشد، ولی وقتی از شهریور سال 97 کارگروه کاغذ رو به حساب واگذار کردن به وزارت ارشاد،
خب
وزارت ارشاد اون دانش یا اون اطلاعاتی که وزارت سمت داشت نداشت و در جلسات ما در وزارت سمت معاون وزیرها شرکت میکردن، مدیر کلا شرکت میکردن، ولی وقتی میبینیم میاد تو وزارت ارشاد فقط در رأس کارگروه جناب آقای انتظامی که مشاور وزیر بودن، ما بقیه دیگه ارگانهای دیگه میان حتی از معاون وزیر افرادی رو که میفرستن در همه سطوح، حتی نماینده فرض کنید بانک مرکزی، گمرکات یا جاهای دیگه میان دیگه نیروهای درجه سوم خودشون رو مثلا در حد کارشناس به کارگروه میفرستادن.
بله.
یعنی اولین مورد این بود که دولت بپذیره که اشتباه کرد اصلا یارانه برای کاغذ یا هر کالای دیگه. شما ببینید در کدوم قسمت، مگه در دارو دولت موفق بود؟ مگه در گوشت دولت موفق بود که در کاغذ موفق باشه؟
آقای شجاع ببینید پوست وزیر رو کندن ناشران که آقا کاغذ اینجوریه کاغذ اونجوریه. حالا الان یه کتاب 20,000 تومانی پول کاغذش میشه 500 تا تک تومن. خب چرا باید این
اصلا اینجوری نیستش؟ ببینید اتفاقا این عین بیدانشیه. وقتی رئیس انجمن وارد کنندگانم این حرفو در اونجا زد و آماری که حدود 20 تا هزینه داره ناشر، اون هزینه هایی رو که من ردیف کردم و در دو صفحه، یعنی در یک صفحه جا نگرفت.
درسته.
یعنی از صفر تا فکر میکنم حدودا 20 تا هزینه هایی که برای تولید یک کتاب، تازه اون کتابی که مشتری نداره، اون کتابی که باید حداقل یک سال سرمایه ناشر بخوابه. من دفاعی از قیمت گرون شدن یا ارزون شدن نمی کنم.
بله.
ولی جفایی که اتفاق افتاد دولت بپذیره، هر جایی که محدودیت ایجاد کنه، هر جایی که یارانه ایجاد کنه، فساد هم ایجاد میشه.
بسیار خب آقای شجاع ببخشید من چون فرصت کوتاه، حداکثر 30-40 ثانیه، این دلالانی که کاغذ رو احتکار کردن کیان؟
اصلا
از انجمن وارد کنندگان
کنندگان بله اصلا نگید.
خود وارد کنندگان، خود انجمن در واقع
کنندگان هستن. اگرم میان به اسم فرض کنید یه بنکدار بزرگتر یا یه کسی که حالا شما اسمشو دلال میذارید، اینا در بنگاه‌های بزرگ غیر تخصصی.
آها.
من اعلام کردم پارسال.
بله. بله. بله.
آقا در عرض 10 روز حدود 5,000 تا کامیون کاغذ از تهران شبانه خارج شد.
پس همین وارد کننده ها همونا احتکار میکنن.
همه وارد کنندگانی که کاغذ 3800 به حتی 4200 گرفته بودن.
بله.
ولی دولت هیچ دغدغه‌ای نسبت به این موضوع نداشت.
ممنونم از شما آقای شجاع، براتون از این موفقیت میکنیم، لطف کردید.
و در ارتباط با دفترچه‌های بچه‌ها، ما انسان مواجه با فاجعه هستیم.
بله.
و اینم فقط گناهشو گردن دفتر فروش و لوازم فروش نندازیم.
بله.
یعنی وقتی مجبور شده کاغذ 500,000 تومانی بخره، کاغذ
چه شده
2,700 تومانی که باید 900 تومن دست مصرف کننده برسه.
ممنونیم از شما آقای شجاع، براتون از این موفقیت میکنم.
خواهش میکنم.
خدا حافظ. خب ما سراغ وارد کننده کاغذ خواهیم رفت انشاءالله. و از شما هم متشکرم که صبح گفتگوی امروز رو گوش کردید. به اتفاق همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم. انشالله ما رو هم از دعای خیلتون تو این شبها فراموش نفرمایید. ارادتمند شما راسخ.
صبحتون بخیر و نیکی و شادمانی باشه. امیدوارم هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید. با افتخار و با احترام در خدمت یکایک شما بزرگواران هستیم از تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو. در روزها و شبهای ماه محرم هستیم، ماه عشق و خون و قیام. بیایید از راه دور سلام و ارادت خودمون رو به حضرت آقا عبدالله الحسین روانه بکنیم. راه تو حسین راه دله و هرگاه عاشقی به دل توجه بکنه حسین او رو میابه. آری، قبر او در دل دوستداران او هستش. بیایید در مکتب انسانساز حسین از اکسیر محبتش مس وجودمون رو طلای ناب و زر خالص بکنیم. گریه بر حسین علیه السلام عرفبای آداب بیداری و نشانه‌ای هست که میل به طهارت روح رو گواهی میده و این آغاز کاره. بایستی حسینی شد. حسینیان، دلتون آغشته به عطر وجود آقا ابی عبدالله الحسین باشه انشالله. امیدواریم عزاداری ها و سوگواری های غریبانه و عاشقانه و خاضعانه شما در این روزها و شبها مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه و در حق ما هم دعای خیر کرده باشید. دوستان خوب من با شما عزیزان هستیم از تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی گفت.